پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. خونه هاتون پربرکت، شادی در دل هاتون، آرامش توی قلب هاتون و رابطه هاتون پر از عشق و مهر و صفا. امیدوارم در هر موقعی از شبانه روز که هستین و شنونده برنامه رادیویی ما خوب و خوش و سلامت باشین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه همکارانم در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود. ماه خوش اسفند هم از راه رسید. همیشه اسفند حال و هوای دیگه‌ای داره، حال و هوایی که انگار یه جورایی با ماه‌های دیگه سال فرق می‌کنه. امروز یک شنبه چهارم اسفند ماه از سال 1398 خورشیدیه که مطابق میشه با 23 ماه فوریه 2020 میلادی. و بخشای پیام دوست یک شنبه های این هفته: در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ هستین و در ایستگاه دوم قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار رو داریم و در انتهای پیام دوست یک شنبه ها شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه کاوشی در تعصب خواهید بود. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. از شما چه پنهون که دیروز عصر در یک تماس تلفنی با یک دوست قدیمی از حال و هواش پرسیدم. می گفت پریشب دوباره راهی بیمارستان شدم. من که خیلی نگران شده بودم، یه دفعه پرسیدم دیگه چرا؟ بعد گفت آره دیگه، چون دوباره وایتکس رو با جوهر نمک قاطی کردم. می دونستم که این کار رو نباید بکنم، ولی دوباره قاطی کردم. یعنی همیشه موقع شستشوی آشپزخونه و حموم که میشه انگار یادم میره و این دوتا رو با هم قاطی میکنم و بعدش هم که خب معلومه دیگه، نفسم میگیره و راهی بیمارستان میشم. اولش حقیقتش برای دوستم کلی نگران شدم و کلی دلداریش دادم و کلی نصیحتش کردم که یادت باشه که دیگه جوهر نمک رو با وایتکس قاطی نکنی که بخوای راهی بیمارستان بشی. ولی بعد از قطع تلفن یاد یه چیزی افتادم که یه جورایی به این موضوع انگار مربوط میشد. نمیدونم، ناخودآگاه یادم اومد که این جریان میتونه انگار حکایت رابطه های اشتباه باشه. حکایت آدم های اشتباهی که نباید با هم باشن. حکایت اصرارهای بی جایی که جز آسیب و فاجعه نتیجه‌ای نداره. حکایت فراموشی های گاه گاهی که هر بار بیشتر از قبل به ما ضربه میزنه و باز هم در مواجهه مجدد انگار کسی جای زخم قبلیش رو یادش نیست. و میدونین، انگار نسل ما پر شده از آدم های فراموشکاری که از یک جا بارها و بارها گزیده میشن. اینطور نیست؟ مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، بله، در ایستگاه اول برنامه امروز ما. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
100 پرسش 100 پاسخ.
موسیقی.
پرسش 55.
چرا بهائیان هیچ چیز را نجس نمی دانند؟
روزتون بخیر، وحید خرسندی هستم. نجس دانستن چیزی یعنی نوعی داوری ارزشی دینی رو در مورد امور وارد کردن. این میتواند به بعضی از حالات، به بعضی از اشیا و به بعضی از اشخاص تعمیم داده بشود. ادیان گذشته بعضن نفوسی رو مثل غیر مؤمنین، موجوداتی رو مثلا سگ یا خوک، اشیاءی رو مثلا بت‌ها و در نهایت بعضی اوقات بعضی از لحظات حیات افراد رو مثل بعضی از حالات زمان بلوغ یا دوره‌های مختلف رو جزو دوره‌های نجس تقسیم کردن و بیان کردن. من اصلا بحث این رو نمی‌کنم، ولی به هر حال بسیار مهم هست که دیانت بهائی دیانتی است برای همه مردمان عالم و یکی از مهمترین اهدافش حفظ کرامت و ترقی مقام انسان هاست. به فرمایش حضرت بهاءالله در یکی از اولین آثار خودشان، ماها قرار هست خورشید بهشت الهی باشیم. به این ترتیب اینکه گروهی از افراد رو کلن بر اساس عقیده، بر اساس جنسیت، بر اساس نوع رفتار یا گروهی از موجودات رو بر اساس موجود بودنشون داوری روحانی و ارزشی بکنیم و اونها رو ناپاک بدونیم، چیزی است که اگر توجیهی در گذشته ایام داشته الان اصلا معنا نمیده. ما در دوره بلوغ عالم زندگی میکنیم. قطعا افراد انسانی به کمک عقل و به کمک علم هر آنچه را که برای سلامتیشان مضر است، هر آنچه که برای بهداشتشان درست نیست و ممکن هستش که سرایت بکنه و بیمارشون بکنه و آسیبشون بزنه رو میتوانند تشخیص بدهند. اینجا دیگر ادیان میتوانند که پا پس بکشند و خودشون رو به موضوعات مهمتری مشغول بکنند و آن تربیت روحانی و انسانی جوامع بشری است. از جهت دیگر، تربیت روحانی و انسانی انسان متکی بر این فرض است که انسان محترم است و به همین جهت ما هیچ انسانی را نامحترم نمی دانیم که او را ناپاک بدانیم. نجس ندانستن افراد و گروه ها باعث می شود که افراد بهایی بتوانند با همه اونها معاشرت بکنند و پیام الهی را به اونها در میون بگذارند و این پیام رو با آنها مشترک بشوند، با آنها معاشرت بکنند و جامعه یکسان بسازند، جامعه‌ای که در آن افراد بر اساس هیچ کدام از اموری که بعضن خودشان در آن دستی ندارند، مثل رنگ یا محل تولد یا مربوط به فکرشان است مثل عقیده، جسمن ناپاک محسوب نمی‌شوند. و وقتی ما فکر بکنیم که این قصه پاکی و ناپاکی چه مصیبت و چه اشتغال ذهنی رو در تمام ادوار گذشته به وجود آورده است، متوجه می شویم که بیان حضرت بهاءالله که می فرمایند از اول ظهور جدید هم اشیا و هم ملل و اقوام همه پاک محسوب می شوند، چقدر درهایی برای ترقی و آسایش رو بر روی عالمیان باز کرده است.
دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید.
آسمون خورشید میتابید، یک قاصدک یه پروانه یه قشنگ با نسیم میرقصید، عطر خوبی تو کوچه ها پیچید، چون که دنیا باید رنگ تازه ای میدی. آمد دنیای تاریک ما، کودکی نورانی تا بشه روشن از حضور او، این دنیای تاریک میگذره از اون شبا و روزا، دو قرنی که پر بود از قصه ها و از ماجره ها، یا علی و لالا نقطه اولا مجده دم به بالا، یا بها و لبها ممار صلح و روزای رنگی دنیا، مهتاب میتابه تو آسمون ستاره میباره، بلبل عاشق آوازی میسازه تو فکر یاره، بچه های دنیا خوابای خوب دیدن، گلای باغچه ها از شادی خندیدن، یا علی و لالا نقطه اولا مجده دم به بالا، یا بها و لبا ممار صلح و روزای رنگی دنیا، یا علی و لالا نقطه اولا مجده دم به بالا، یا بها و لبا ممار صلح و روزای رنگی دنیا، یا علی و لالا نقطه اولا مجده دم به بالا، یا بها و لبا ممار صلح و روزای
خب رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز ما. بله، مجموعه برنامه سر آشکار. این هفته قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
سر آشکار.
ای سایه نابود، از مدارج ذل وهم بگذر و به معارج عز یقین اندرا، چشم حق بکشا تا جمال مبین بینی و تبارک الله و احسن الخالقین گویی.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، وقت شما به خیر. خیلی خوشحالم که در قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار من هومن عبدی در خدمت شما و استاد خرسندی عزیز هستم. متشکرم پیشا پیش که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. جناب خرسندی، وقتتون بخیر. خوشحالم از اینکه مجدداً در خدمتتون هستم.
روز شما و شنوندگان بسیار گرامیمون هم بخیر. منم باعث افتخارمه که در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی متشکرم. خب ما به نهمین فراز از مجموعه کلمات مبارکه مکنونه فارسی رسیدیم، همونطور که در ابتدای برنامه هم به اتفاق شنیدیم. ف فکر میکنم از همین مطلع خود این فراز از کلمات مبارکه بحث زیاد است و حرف زیاد. ای سایه نابود، اصلا چی شد که ما از ای پسر حب و ای پسر عز حالا راجع به ای سایه نابود صحبت میکنیم؟
شاید اصلا اینجوری شروع بکنیم که گذشتگان ما، یعنی در یونان باستان، روم باستان، سرزمین مردگان را سرزمین اشباح میدونستن.
صحیح.
یعنی سایه ها رمزی از مرگ، سرزمین سایه ها به قول دانته سرزمین مرگ. و به این ترتیب حضرت بهاءالله خود سایه که اصولا نابود هست رو، وصف نابودی رو هم بهش اضافه فرمودند. و اگه یادتون باشه عرض کردم که به این معنا وقتی که وصفی بهش اضافه می کنند یعنی معنای ظاهری
نداره.
بله
درسته.
یعنی واقعا منظور سایه نیست.
خب طبیعتاً. ولی اینکه حالا منظور چیست اون مهمه که امروز راجعش صحبت کنیم.
حتما منظورهای متفاوتی هست. یکیش رو اقلا بنده به ذهنم میرسه و اون رو از یکی از الواح مبارکه در مجموعه الواح چاپ مصر میتونیم نگاه بکنیم. این هست که حضرت بهاءالله وقتی که راجع به خودشون معرفی میفرمایند، میفرمایند که من کسی هستم که یک موقعی به نام حضرت روح مسیح ظاهر شدم.
بله.
و یک موقعی به نام حسین و سر من رو بریدند و بر بالای نیزه گذاشتند و در آنجا خطاب کردم به فرماشراک یا ملع الاشباه، ای گروه سایه ها خجالت بکشید. یعنی سایه به یه معنا میتونیم بگیم کسانی که سایه های نابود در اصل افرادی هستند که وجود ظاهری دارند ولی به پیامبر مؤمن نشدند و بر ضد اون ایستادند. پس به این ترتیب حضرت بهاءالله اینجا به یک معنا معرضین رو اقلن بیشتر مورد خطاب قرار دادند.
درست. خب خیلی متشکرم. حالا اگه ایزه بدید یه مقداری پس بیشتر پیش بریم و راجع به این اگه موافق باشین صحبت بکنیم که یعنی چیزی که برداشت میشه اینه که وهم دارای مدارج و طبقات مختلفه، از اون طرف به معراج رفتن، از اون طرف صعود کردن، از اون طرف ارتقا پیدا کردن هم در واقع داره شامل بندها و مراتب مختلفی میشه. درسته؟
بله.
موافقین یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که حالا ما تصویری نستش که ما در کدوم درجه از وهم هستیم یا در کدوم طبقه از معراج هستیم؟ حتی کوتاه در یکی از جلسات گذشته راجع به بحث معراج صحبت کردیم ولی ممنون میشم اگر که
ببینید درجه و معارج هر دوتاش به معنی پله است، به فرمای شما مراتب. وهم شک.
بله.
گمان. در آثار مبارکه بسیار راجع به این صحبت شده که شک لازال مغنی نبوده، یعنی شک هیچ وقت کافی نیست. شک میتواند که شاید مقدمه برای حرکت باشد.
درست.
یعنی انسان با آنچه که داشته است و با آن مطمئن است شک بکنه. شاید اصلا اگه یادتون باشه فلسفه جدید با شک دستوری دکارت آغاز شد.
بله.
که راجع به بدیهیاتی که فکر میکرد شک بکنه.
بله.
اما شک به معنای چیزی نیست که انسان درش بماند و تا آخر عمر همچنان بر سر دوراهه های مختلف بدون تصمیم گیری زندگی بکند. چیزی که متاسفانه ما کم هم در تاریخ
نداشتیم و کم هم مقاومت نشده علیهش.
بله.
خب حالا ما میپذیریم که شک یه چیز منطقیه به شرطی که کوریدور گذر باشه، ولی قدیم خود شک هم فی نفسه
بد بوده. بله. شکاک اصلا فرد خوبی نبوده. ولی ببینید شکاک شاید به معنای کسی که تمام زندگیش رو در شک میخواد بگذانه یا اصل زندگی رو شک قرار میده. ولی به هر صورت من میخوام این عرض بکنم هست به حالا مدارج، یعنی پله‌ای که به طرف بالا میره رو راجع به شک هم ذکر میکن.
بله.
ولی بعدش میفهمند که از این بگذر چون پست پایینه، درجه پایینیه و به رتبه بالاتری برسین که اون یقینه. یقین یا ایقان بالاترین مرتبه علمه.
بله.
یعنی ما ایمان داریم که دانستن چیزی است در اصل اطمینان داشتن، البته فقط حتی، ولی ایقان به معنای یقین داشتن و معنی حس کردن در وجوده. یعنی مثلا شما میدانید که آب باعث رفع تشنگی می شود؟
بله.
این ایمان دارید به این؟
به این قضیه.
اما وقتی که میل میفرمایید یقین دارید و در وجود خودتون این رو حس کردید، یقین رتبه بالاتری است.
دوست.
یعنی حضرت بهاءالله در این قطعه مبارکه می به اهل عالم، خاص افرادی که در وجود مبارکشون یا اصولا در رتبه شک و ارتیاب ساکنند، میفهمند که از این بگذرید و سعی بکنید که یقین پیدا بکنید. پس به این ترتیب یک دستور داریم. کتاب ایقان هم که کتابی که در این دوره بعد از این دوره نازل شده، باز هم بحثت همین است. چون اصلا ببینید دایی حضرت باب شک داشت که حضرت باب پیامبر هستند یا نیستند، با توجه به اینکه بعضی از احادیث جور در نیامده بود و بعضی از اتفاقات نیافتاده بود، و همین شک رو در اصل مطرح کرد و جوابش ایقانه، یعنی رسیدن از شک به یقین.
خب، همچنان با برنامه سر آشکار در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از توضیحاتی که تو بخش اول برنامه لطف کردید. اگه موافق باشین بگذاریم بریم جلوتر. این چشم حق بکشا رو میخوام خواهش بکنم که اگه ممکنه یه وقت توضیح بدین که چیه، چه عبارتی، از کجا میاد، مفهوم چیه، و تا حالا بعد جمال مبین ببینیم و بعد بقیه ماجراها.
چشم حق بکشا در اصل مشخصا باید چیزی باشه که در حیات عادی ما نداریم، یعنی ما حق نیستیم که چشم حق بگشاییم.
درست. حق رو شما خود حق در نظر،
حقیقت در نظر ببینید، بله، اما مظهر حق در نظر میگیرم. حق به معنای حقیقت همه اشیا،
بله،
که اون حقیقت الهی است که در اشیا موجوده
مستتر.
همیشه اوقات مردمان عالم مجموعی از پیشتاوری ها رو در نظر می گیرند و با وسیله اون پیشتاوری ها که اسمشو می زنن علم خودشون،
درست،
و یقینیات خودشون، امور رو می سنجند.
بله.
و به همین جهت شما می بینید که همیشه وقتی که یه پیامبر جدیدی میاد، درگیر این هست که با آنچه که ازش انتظار دارن جور در نمیاد. یعنی یهود چیزی میخواستند که مسیح نبود، مسیحیان پیامبری میخواستند که حضرت محمد نبودند،
بله،
مردمان ایران در دوره حضرت باب کسی رو میخواستند که به نظرشون با حضرت باب جور در
نمیومد،
و بله، قصه علا هازه همیشه همین هستش. حضرت باب مطلب بسیار زیبایی در کتاب بیان دارند و توضیح میفرمایند که اصولا فقط شما در وقتی به عرفان پیامبر موفق میشید که دلیلی که خودش رو به اون معرفی میکنه رو بپذیرید. یعنی اینکه مثلا حضرت محالا فرمودند که دلیل من شدت نزول آیات است،
بله،
و هیچ کس دیگری نمیتواند این کار رو بکند.
به همون دلیل اون وقت ما بعدشون رو بسنجیم.
به همین ترتیب حضرت بهاءالله دلیل رو تربیت نفوس قرار دادند.
درست.
و این در مورد همه پیامبران دیگه هم صدق میکنه.
بله.
اما میخوام عرض بکنم که حضرت بهاءالله دلیل خودشون رو فقط آیات قرار ندادند. این مطلب یعنی این که شما به آنچه که خداوند خودش رو به اون معرفی میکنه او رو بشناسید، نه با پیشتاوری های خودتان، بنه عرفان حقیقت. و به این ترتیب بعدها در کتاب مستطاب ایقان هم بیشتر راجع به این مطلب صحبت شد. چشم حق بگشا پس به معنای این هستش که حق رو به وسیله‌ای که خودش رو معرفی میکنه درک بکن، در به جای اینکه بخواهی او رو در چارچوب خودت وارد بکنی.
بله.
بحر رو در کوزه سعی نکن داخل بکنی، دریا رو به خودش بشناس. اگه اجازه بفرمایید من یه قطعه ای از آثار حضرت بهاءالله رو برای شما میخونم. حضرت بهاءالله میفرمایند باری از کل استدعا می نماییم به بصر حق در حق نظر نمایند، چه که کل به این فقره مأمورند و این مخصوص به این ظهور است. نقطه بیان روح ما سواه فداه می فرماید به چشم او را ببینید، و اگر به چشم غیر ملاحظه کنید هرگز به شناسای و آگاهی فائز نشوید.
عجب، این در ذات خودش یه جور به نظرم پویایی هم میاره دیگه، یعنی که اگه ما قرار باشه که حق رو از منظری که خودش معرفی میکنه بشناسیم، خب الزاما ممکنه که ما به اون راهی نداشته باشیم و نشناسیم و درکش نکنیم. برای این میتونیم اینجور تعبیرش بکنیم که ناخودآگاه ما رو وادار میکنن که به کنه ماجرا در واقع پی ببریم.
افق وسیع‌تر یا هر پیامبر برای ما باز میکنه به این ترتیب. قدرت شاید چیزی بود که حضرت موسی نشان داد در مقابل فرعون.
بله.
به این او خودش رو شناساند. حضرت مسیح مظلومیت و نفوذ کلمه را هم به این وسیله خودش رو شناسوند.
بله.
هر دوی اینها در ظهورات بعدی برقرار بود. تربیت و نزول آیات هم بهش اضافه شد. یعنی میخوام عرض بکنم که وقتی ما قرار باشه که منتظر باشیم که خداوند چه راه جدیدی رو برای ما باز میکنه، یک وسعتی پیدا میشه که البته همونجور که فهمودن مخصوص به این ظهور است که باب علوم بر وجه اهل عالم مفتوح شده. ظهور آینده هم خودش دلیل خودش رو ابراز خواهد کرد. ما پیشا پیش او را محدود نمی کنیم.
خیلی نکته مهمیه. مضاف به این که عرض میکنم درک اون دلیلی که مطرح میکنن هم بالاخره یه توانایی، یه قدرت،
یه خلوص قلبی میخواد. بله.
خب این چشم حق بخشا، یعنی از زاویه یه دید خود مظهر ظهور نگاه بکنیم و جمال مبین ببینیم، یعنی حقیقت رو به یک جمال مبین تشبیه میکنن.
بله.
اون رو ببینیم و در برابر زیباییش سر تعظیم فرود بیاریم.
بله بله. ببینید، مبین یعنی آشکار، یعنی اگر با اون چشم نگاه بکنیم حق آشکارترین چیزی هست که در عالم دیده میشه. این که خداوند خودش رو در این دوره و در این کلمات به طور مکرر و مداوم به جمال معرفی میکنه، به زیبایی، چیزیست که انشاءالله حالا در یه فرصت بیشتری راجبش در یه قطعه دیگه صحبت خواهیم کرد. قسمت آخر مضمون و عینی از یک آیه مبارکه قرآن است. فتبارک الله و احسن الخالقین. مبارک است خداوند که بهترین خلق کنندگان است.
درست.
اشاره به قرآن کریم هست و مضمون عیناً در قرآن هست که خداوند بهترین خلق کنندگان است. عین این مضمون در تورات هم هست که خداوند وقتی که آسمان و زمین را در طی چند روز خلق کرد، بعد به خلقت خودش نگاه کرد و دید نیکوست. خلقتش نیکوست. این مضمون در تقریبا همه ادیان هست و بحث این بوده که حالا این زیبایی یا این نیکویی چیست. به تعبیری خب افضل مخلوقات یا احسن مخلوقات خود انسانه.
دلسته.
اما این آیه وقتی که راجب این صحبت میکنه، راجب این صحبت میکنه که بس وقتی که تو چشم حق رو ببینی، به چشم حق حق رو ببینی.
بله.
جمال الهیه رو ببینی. اون وقت باید بگویی که پاک است خداوند یا بلند است خداوند که بهترین چیز ممکنه رو خلق کرده است، یعنی بهترین آنچه که برای این دوره برای تربیت انسان خلق شده مجموعه دستوراتی هست که توسط اون مظهر ظهور در اون دوره برای افراد داده شده است. به این معنا احسن الخالقین است. چیزی بهتر از این، دوایی بهتر از این برای درمان دردهای بشر
وجود
نداشته.
خیلی عالیه، بسیار خوب. درود بر شما، دستتون در نکنه. ما اگه اجازه بدید به دقایق پایانی برنامه این هفته رسیدیم. تشکر میکنم از محبتتون. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که همراه ما بودین. ضمن این که دعوت میکنم به اجرای دیگری از این فراز از کلمات مبارکه مکنون توجه بکنین، یادآوری میکنم که برنامه ما رو در پادکست های فارسی زبان میتونید جستجو بکنید، پیدا بکنید و هر زمان که تمایل داشتید و اونها رو پشت سر هم گوش بدید. روزها و ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم هر دو و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
یقین انده
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید. دوستان خوب ما، یادتون باشه که پخش ماهواره 24 ساعته برنامه‌های رسانه پرژن BMS رو در ماهواره هاتبرد از دست ندید. برای ایران و اروپا برنامه‌های رسانه ما به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره هاتبرد پخش میشه با این مشخصات: ماهواره هاتبرد 13B، فرکانس 10949 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 13.0E، سیمبول ریت 27500 و در نهایت FEC 3/4. و همینطور برای شما شنوندگان عزیز ما، اگر در ایران و یا در اروپا ساکن نیستین، یادتون باشه که شما در هر کجای دنیا که زندگی بکنین میتونید به پخش 24 ساعته این رسانه از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن رایگان دسترسی پیدا کنین. با برنامه‌های رسانه پرژن BMS همراه باشید. اما مجموعه برنامه کاوشی در تعصب که چند هفته ایست شنونده این مجموعه برنامه هستین. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
با درود به شما عزیزانی که سلسله بحث‌های ما رو در برنامه کاوشی در تعصب دنبال می‌کنید.
در برنامه گذشته به بررسی بیانیه یونسکو درباره بردباری پرداختیم و تأملی داشتیم روی ضرورت آموزش بردباری.
در برنامه قبل گفتیم که یونسکو در پایان این بیانیه روز 16 نوامبر رو که مطابق با 25 آبان خودمون میشه روز بردباری اعلام کرده.
بحث این بود که این روز رو غنیمت بشماریم و برای مبارزه با تعصباتی که نسبت به اقلیت‌های مختلف وجود داره و برای ترویج بردباری در کشورمون کاری بکنیم. و شما یه صحبتی کردین در مورد دعوت به چای که قرار شد در این برنامه دربارش توضیح بدین.
قضیه اینه که توی یکی از کشورهای اروپایی که اگه اشتباه نکنم باید سوئد باشه، روزی دارن به اسم روز دعوت به چای. در این روز رسمه که برای اینکه بین مسیحی‌ها و مسلمان‌های این کشور محبت و تفاهم بیشتری برقرار بشه، همدیگر رو به نوشیدن چای دعوت کنن.
یعنی مثلا یه مسیحی یه مسلمان رو دعوت کنه که با هم چای بخورن.
بله، یا حالا برعکس ممکنه یه مسلمان یه مسیحی رو دعوت به چای کنه. جالبه که یه بار یه دختر مسلمان تصمیم میگیره ملکه این کشور رو که خب مسیحیه به چای دعوت کنه و ملکه هم طبق رسم میپذیره و با دخترش به خونه اون دختر مسلمان میره.
واقعا آفرین به اون ملکه. با این کارش چه الگوی خوبی به مردم کشورش داده.
بله دیگه، با این کار نشون میده که چقدر برای این حرکت ارزش و اهمیت قائله. به نظرم این ملکه اگر هیچ کار دیگه‌ای هم برای ملتش نکرده بود، همین یک کار کافی بود که دینش رو به ملتش ادا کنه.
به هر حال بهزاد خان، رسم خیلی جالبیه. به این ترتیب هر دو طرف پرده های تعصب و بدبینی رو کنار میزنن و بین خودشون تفاهم و محبت ایجاد میکنن.
اون دفعه که شما گفتین بیاین روز 25 آبان یه کاری بکنیم، یاد این قضیه افتادم که توی یه مقاله خونده بودم. به نظرم ما هم میتونیم روز 25 آبان و برای بزرگداشت بردباری و مبارزه با تعصب یه همچین کاری بکنیم.
چرا نکنیم؟ خیلی ساده است. کافی هر کدوم از ما همسایه یا همکار یا دوستی رو که از قومیت یا دین دیگه‌ایه به چای دعوت کنیم. بیاین ما همین رسم قشنگ رو در کشور خودمون راه بندازیم. به این ترتیب میتونیم بر تعصبات بی‌پایه‌ای که بین گروه‌های مختلف در کشور ما فاصله انداخته و جلوی اتحاد و پیشرفت کشور ما رو گرفته غلبه کنیم.
واقعاً هم همینه. به نکته خوبی اشاره کردین ندا خانم. یکی از چیزهایی که باعث شده ما ایرانی‌ها در قرن 21 هنوز نتونیم خودمون رو به عنوان یه ملت پیدا کنیم، تفکرات متعصبانه‌ایه که جلوی دید ما رو گرفته و باعث شده نه بتونیم مسائلمون رو درست ببینیم و حل کنیم و نه بتونیم به اون یک پارچگی که برای قیام به آبادانی و عمران ایران لازمه برسیم.
من که از همین الان این روز رو در تقویمم علامت می‌زنم که این دعوت به چای یادم بمونه. امیدوارم شنونده های ما هم این روز رو به خاطر بسپارن.
البته مسلماً میشه کارهای دیگه‌ای هم کرد. اگه فکر کنیم مطمئناً میتونیم ابتکارات دیگه‌ای هم به دعوت به چای اضافه کنیم.
بله بهزاد خان، میتونه مجموعی از اقدامات باشه که روز 25 آبان صورت بگیره. همش هم در جهت ترویج بردباری و تفاهم بین گروه‌های قومی و مذهبی مختلف باشه.
به عنوان نمونه چند وقته که روشنفکرای ایرانی برای مبارزه با تعصبات و تبعیضات ناعادلانه‌ای که در مورد اقلیت دینی باهائی در ایران اعمال میشه شروع به فعالیت کردند.
بله، حتی چهره‌هایی مثل آقای محمد نوریزاد، آیت الله عبدالحمید تهرانی و آقای ملکی شروع به دلجویی از بهایانی که مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتن پرداختند تا نشون بدن با تعصبات و تبعیضاتی که بر علیه اونا اعمال میشه موافق نیستن.
مسلماً اقدامات شجاعانه و روشنبینانه اونا میتونه الهام بخش خیلی از ما باشه که قدمی برای شکستن سد تعصباتی که تفاوت‌های دینی و قومی رو بهانه اختلاف و دشمنی و ظلم و تبعیض میکنن برداریم.
در این رابطه خوشحال میشیم اگه نظرات شنونده های عزیزمون رو هم داشته باشیم. به ما بگین شما چه راهی برای از بین بردن تعصبات و ترویج بردباری به نظرتون میرسه؟
شما میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد نحوه بزرگداشت روز 25 آبان، روز جهانی بردباری، با ما در میون بذارین. لطفاً با شماره 201-703-671-8888 تماس بگیرین.
منتظر نظرات شما هستیم. و تا برنامه بعد که بحث بردباری رو ادامه میدیم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بدرود.
از شیخی پرسیدند خیلی سخت می‌گذرد، چه باید کرد؟ شیخ فرمود خودت که می‌گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ماند. پس خدا رو شکر که می‌گذرد و نمی‌ماند. به امید اینکه مشکلات و سختی‌های این روزگار سرسخت به خصوص برای کشور عزیزمون ایران به زودی بگذره و روزهای روشن و آفتابی برای کشورمون ایران رقم زده بشه، باید بگم که به انتهای برنامه امروز رسیدیم و همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. دلهاتون شاد، سفرهاتون پر برکت و عاقبتتون به خیر و شادی.